سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مولانا سلطان محمد وزیر یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که صبح روز شنبه در یک حمله مجروح شده بود درگذشت. او در پی انفجار بم در نزدیکی یک مدرسه دینی در منطقه بازار وانا در وزیرستان جنوبی به شدت زخمی شده بود. پلیس پاکستان گفت که وی هدف انفجاری یک بمب دستسازی قرار گرفت که از دور کنترل می شد. مولانا سلطان رئیس مدرسه وفاق المدارس العربیه هم بود. وی در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دره اسماعیل جان داد. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در اعلامیه با ابراز اندوی عمیق نسبت به این رویداد آن را بخشی از روند نگران کننده حملات علیه علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند و از مقامات خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند. مقام های طالبان در بغلان میگویند که در جریان سال جاری شمسی 115 تن در اثر رویدادهای ترافیکی در این ولایت جان باختند. قاری نیرالله عابدی مدیر ترافیک طالبان در بغلان دیروز به خبرگزاری دولتی باختر گفته که از آغاز ماه حمل سال جاری تا کنون در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت 115 تن جانهایشان را از دست دادند و 684 تن دیگر که زنان و کودکان نیز شامل می شوند زخمی شدند. به گفته عابدی بی احتیاطی رانندگان، خرابی و تنگی سرکا و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل اصلی این رویدادها بوده است. در یک خبر دیگر آمده که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یرگو در ولایت بدخشان 51 خانواده جان باختند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه‌ها گفتند که این رویداد روز جمعه در اثر واژگون شدن یک موتر در نزدیک قلعه تروق ولسوالی یرگو رخ داده است. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفته که همه قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. و نماینده آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور سوریه خواستار خویشتنداری در حلب شد. تام باراک فرستاده خاص ایالات متحده در امور سوریه گفت که درگیری‌های اخیر میان نیروهای کرد و نیروهای دولتی در شهر حلب بسیار نگران کننده است و توافق ماه مارچ سال 2025 میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در رابطه با ادغام در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک پس از دیدار با احمد چره رئیس جمهور سوریه و ساشی بانی وزیر امور خارجه این کشور گفت که ما از همه طرف ها می خواهیم نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، فوراً به درگیری ها پایان دهند و به گفتگو بازگردند. و افزود که تیمی مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آماده است تا برای تسهیل گفتگوها میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام نقش میانجی را ایفا کند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی بر رشته‌های مهم این مجله خبری. سفارت افغانستان در دهلی نو به شاه جعفر حکومت طالبان واگذار شد. این که آگاهان در این باره چی میگویند بدتر خواهیم شنید. هشدار یک اداره ملل متحد از افزایش نیازمندی ها به خدمات صحی همزمان با افزایش سردی هوا، موضوعی که برخی خانواده ها در افغانستان نیز تایید میکنند.
مشکلی عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتر که این زمستان دکتر حضور نداره، دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که او هم قریش تقریبا نیم صد رو دور از بازار.
و در ادامه نگرانی ها از بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، برخی مهاجرین افغان در این کشور میگویند که روند بازداشت به شدت ادامه دارد.
موارد هم وجود دارد که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما شمدید خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدتی را در کم سپری کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب این مجله. سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این اولین دیپلمات حکومت آنهاست که رسما حازم هند می شود. دیپلمات حکومت طالبان در حال کار را در هند آغاز می کند که هندوستان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم.
حکومت طالبان یکی از دیپلمات‌های خود به نام نور احمد نور را با عنوان سرپرست یا شازدافر در سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین کرده است. این نخستین دیپلمات طالبان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به هند اعزام می شود. نور احمد نور که پیش از این مسئول ریاست اول سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بود، برای آغاز ماموریت جدید خود وارد پایتخت هند شده است. نامبرده پیش از این نیز در جریان سفر یک هفته‌ای یک هیئت طالبان به هند همراه با وزیر امور خارجه طالبان امیرخان متقی عضو این هیئت بود. نور احمد نور در حال مسئولیت سفارت افغانستان در دهلی نو را به دست می‌گیرد که اخیراً سه وزیر مهم طالبان به دعوت رسمی هندوستان به این کشور سفر کردند. در هفته دوم ماه اکتبر سال گذشته، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در سفر رسمی به هند شرکت کرد. پس از آن نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز به هند رفت و در جریان این سفر یک شرکت افغانی با یک شرکت هندی قرارداد همکاری به ارزش 100 میلیون دلار در بخش داروسازی امضا کرد. پس از آن نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان نیز به هند سفر کرد. همزمان با سفر مقام‌های طالبان با هند، روابط طالبان و پاکستان تیره‌تر شده است. برخی ناظران نزدیکی روابط هند و طالبان را جدا از تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نمی‌دانند. سمی یوسفزای تحلیلگر سیاسی و خبرنگار نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید که هند طالبان را به عنوان یک قدرت می‌بیند و طالبان از این روابط بهره برداری سیاسی می‌کنند.
از ما به فکر دی افغانستان دی موجوده حکومت او دی هند ترمنت
به نظر من در عقب گرم شدن روابط بین حکومت موجود افغانستان و هندوستان، عوامل سیاسی، اقتصادی و وضعیت بحرانی در ارتباطات طالبان و پاکستان قرار دارد. این روابط بین هندوستان و حکومت افغانستان زمان بیشتر گرم شد که روابط بین پاکستان و طالبان متشنج گردیده. اکنون سردی روابط بین پاکستان و افغانستان به یک مرحله رسیده که آنها نمی توانند از طریق جنگ مستقیما به یک دیگر زیان برسانند و به این ترتیب می خواهند که از نگاه روانی و ذهنی یکی دیگر را سراسیمه بسازند.
دیر نقصانی شده سواله که ذهنی طور بانی ایو بل پریشانه ول غالی.
رسانه های هندی تعیین نور احمد نور با عنوان شازدافر در دهلی نو را ادامه تلاش ها برای گسترش روابط میان حکومت طالبان و هند می دانند، بخصوص در زمینه های کمک های بشر دوستانه و صحت. در 20 ماه دسامبر مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان گفته بود که هند به یکی از شرکای مهم افغانستان در تأمین داروهای مورد نیاز این کشور تبدیل شده است، زیرا رابط با پاکستان خراب شده. او گفت که افغانستان می خواهد فصل تازه از همکاری با هند را آغاز کند. وی رابط دراز مدت دو کشور و نقش قابل اعتماد هند در بخش صحت را ستود. این اظهارات در زمان مطرح شد که او برای شرکت در دومین نشست جهانی طب سنتی سازمان صحی جهان به دهلی نو سفر کرده بود. در جریان این سفر هند بار دیگر بر تعهد خود به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد و گفت که همکاری در بخش دارو و صحت یکی از پایه‌های مهم روابط دو کشور را تشکیل می‌دهد. با وجود نزدیکتر شدن روابط طالبان و هند، کشور هندوستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
در گزارشی همکارم شنیدیم که سرپرستی سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شده است. این در حال است که برخی از دانشجویان افغان در هند شکایت دارند که هنوز هم موضوع صدور ویزه به دانشجویان افغان با مشکلاتی همراه است. این مخاطب رادیو آزادی به نام مجددی به رادیو آزادی گفت:
قسمی که شما در جریان هستیم، بعد از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، حکومت هند صدور ویزه برای ادبای افغانستان به حالت تعلیق در آورد و از او زمان به طرف شهروندان افغانستان که در هند زندگی میکردن، مخصوصا دانشجویان، و مشکلات متعددی در قسمت اقامتشان و دریافت ویزه مواجه شدن، از جمله اینها نمیتونستن که به افغانستان برگردن و از او طرف ویزه دریافت کنن. هرچند ای اواخر حکومت هند اعلان کردن که صدور ویزه تحصیلی از سر گرفته شده، اما در عمل طوری که ما میبینیم مشکلات هنوز هم پابرجاست و دانشجویانی که میخواین به افغانستان برن یا کسایی که از افغانستان به ویزه تحصیلی درخواست میتن، دریافت ویزه برشان تقریبا ناممکن است و یک عده بسیار معدود قادر هستن که ویزه دریافت کنند.
یکی از دانشجویانی افغان در هند به نام مجددی بود که صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید با سرشدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان نیاز به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته است. در همین حال برخی از باشندگان ولایت‌های سرسیر افغانستان که در حال حاضر شاهد برفباری‌های سنگین هستند میگویند که اعضای خانواده‌شان به بیماری‌های مختلف از جمله زکام مبتلا شدند، اما در مناطقشان امکانات صحی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی همکارم.
در ادامه نگرانی ها در باره کمبود خدمات صحی و افزایش بیماری های فصلی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که با فرارسیدن فصل زمستان نیاز مردم به خدمات صحی در این کشور افزایش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، در بیانیه که روز جمعه 9 جنوری در صفحه X خود منتشر کرده گفته که این سازمان تلاش میکند کمک های حیاتی صحی را با بیش از 200 هزار نفر در مناطق از افغانستان برساند که با دلیل برفواری دسترسی به مراقبت های صحی در آنجا با مشکل روبرو شده است. او افزوده که از ماه اکتبر سال 2025 تا کنون با 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان 223 تن دوا و تجهیزات طبی ضروری کمک رسانی شده است. این در حال است که با سرد شدن هوا و برفواری ها در ولایت های مختلف افغانستان شکایت های مردم از نبود خدمات صحی افزایش یافته و این وضعیت تاثیر عمیق و مستقیم بر زندگی خانواده ها گذاشته است. هوای سرد، بسته شدن راه ها و دسترسی محدود به خدمات صحی از جدیدترین مشکلاتی است که مردم از آن شکایت دارند. سید رضا، یکی از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، به رادیو آزادی گفت که یکی از پسرانش بیمار است و به دلیل نبود امکانات صحی در ولسوالی مجبور است چندین کیلومتر راه را طی کند تا فرزند بیمار خود را نزد دکتر ببرد.
برفم که خیلی زیاد مشکلی عمده و کلان که در این منطقه کسیم دکتر که زمستان دکتر حضور نداره. دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت را دور از بازار که اون بعض وقتا که اگه بیتونه سوانش باشه را باشه، خب مایه اگه نباشه دیگه همده هم نمتند. مشکلات ها فعلا در هر قریه دور افتاده میگه مشکلات ها زیاد است دیگه.
یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کودک او از آغاز زمستان به بیماری سینه و بغل مبتلا شده و با وجود مراجعه به مراکز صحی و دریافت دارو هنوز بهبود نیافته است. او تاکید کرد که وضعیت اقتصادی خانواده این روند درمان را دشوار کرده و نگرانی های درباره سلامت فرزندش را افزایش داده است.
اتاق ما سرد است، بچه مریض شد، هنوز سر زمستان است، قسم مریض میشه. به تشویش ازی استم که چه قسمی زمستان تیر خواد شوه. دیگه وضعیت ما خوب نیست. دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی. پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود، دوبار سطح طفل بردمش، شربت دادش جور نشد.
هرچند شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سه هفته قبل با رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته که در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری های فصلی و تنفسی در کشور افزایش یافته است. با گفته او به دلیل سرد شدن هوا در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 700 هزار نفر به بیماری های فصلی و تنفسی مبتلا شدند که بخش عمده آنان کودکان زیر 5 سال هستند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و کاهش کمک های بین المللی، امکانات صحی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر کاهش یافته است. در 24 دسامبر سال قبل، کلستر صحت که نهاد همکار سازمان جهانی صحت است، اعلام کرد که در سال 2025 و دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است. در این گزارش آمده بود که در نتیجه این وضعیت دست کم 3,790,000 نفر از این وضعیت متاثر شده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی در فاصله یک ساعت پیاده روی نیز به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره میزان دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی معلومات نداده، اما در دسامبر سال 2024 گفته که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل اخیراً از حکومت پاکستان خواسته است تا بازداشت‌های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان را به گونه فوری متوقف کند. در همین حال شماری از افغان‌های ساکن در پاکستان می‌گویند که روند بازداشت و اخراج اجباری به شدت ادامه دارد. بیشتر در گزارش همکارم.
بازداشت و دیپورت یا اخراج اجباری افغان‌ها بیشتر شده، این شامل تمام افغان‌ها میشه.
یک مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید که تجدید روند بازداشت و اخراج افغان‌ها زندگی آنان را دشوار کرده و حتی کودکش به دلیل این وضعیت از رفتن به مکتب محروم شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 10 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حتی افغان‌های دارای ویزای اقامت نیز با مشکلات و بازداشت‌های موقت روبرو می‌شوند.
ما و خانواده‌ام بسیار با دشواری و مشکلات و سختی زندگی میکنیم. کودکی ما باید صنف دوی مکتب میبودم سال. متاسفانه به دلیل بازداشت و دیپورت و مشکلاتی که ما در پاکستان داریم، کودکی ما از تعلیم و تحصیل محروم شده.
موارد هم وجود داره که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما شمدید خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدتی را در کمپ سپری کردن.
احمد صمیم نعیمی خبرنگار افغان در اسلام آباد با اشاره به تجدید بازداشت شهروندان افغان در روزهای اخیر در پاکستان میگوید افغان‌های زیادی از مناطق مختلف بازداشت و بعد از اخراج به حاجی کمپ منتقل میشوند. نعیمی به رادیو آزادی گفت که او نیز پیش از این مورد بازداشت قرار گرفته است.
متاسفانه وضعیت نگران کننده است، به خصوص بازداشت ها جریان داره. متاسفانه صبح زود وقتی که از خواب ما بیدار شدم، دیدم که خبرنگار افغانستان در پاکستان بازداشت کردن. من یکی از کسانی بودم که یک مدت پیش متاسفانه بازداشت شدم، ولی که دوباره رها شدم. صدور ویزا در پاکستان متوقف است و این خودش یک نگرانی بسیار کلان است. امیدوار هستم که عفو بین الملل و نهادهای بین المللی در قسمت توجه بسیار جدی بکنن. تنها با یک اعلامیه نمیشه عملا وارد مسئله بازداشت افغانها در پاکستان شوند.
تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان ادعا میکنند که پلیس با موترهای خرد و بزرگ و لباسهای نظامی و ملکی برای بازداشت آنان می آید. اما با گفته آنها در برخی موارد اگر پول پرداخت شود بازداشت صورت نمی گیرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنل خواستار توقف فوری اخراج های اجباری و خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان شده است. این سازمان در نامه سرگشاده خطاب به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که نسخه از آن روز جمعه 9 جنوری در وبسایت این سازمان منتشر شد، از مقام های پاکستان همچنان خواسته اطمینان حاصل کنند افرادی که نیازمند حمایت بین المللی هستند مطابق با معیارهای حقوق بشر مورد حفاظت قرار گیرند. با گفته عفو بین الملل، از زمان آغاز طرح اخراج پناهجویان افغان از جمله زنان و کودکان و خبرنگاران بدون تعیین مراحل قانونی بازداشت و اخراج شدند و محدودیت های شدید بر انتقال پول و دارایی های شخصی افغان های مال شده و در بسیاری از موارد افراد فرصت جمع‌آوری وسایل و اموال خود را نداشتند. پیش از این سازمان دکتران بدون مرز مصف با نگرانی از وضعیت پناهجویان در پاکستان اعلام کرد که ترس از اخراج پیامدهای مرگبار برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز چهارشنبه 7 جنوری در گزارش گفت که اخراج گسترده پناهجویان افغان در پاکستان باعث شده که این پناهجویان میان دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان شوند. بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان پیش از این از سازمانهای بین‌المللی تقاضا کردند که عملاً برای حل مشکل مهاجران افغان در پاکستان اقدام کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد گفته که در جریان این سال شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. شمار از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، کارمندان دولتی نظام جمهوری پیشین و نیروهای نظامی که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته برای پیشبرد پرونده های مهاجرت خود به پاکستان رفتند میگویند که ویزاهایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
بیشتر از خبر،
با رسیدن فصل زمستان و افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، شماری از باشندگان ولایات مختلف میگویند که ناچارند برای گرم کردن خانه هایشان از صندلی و مقداری اندک زغال استفاده کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که حتی تهیه همین زغال نیز برایشان دشوار و گاهی ناممکن است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌ها، از صندلی و زغال در آن استفاده می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که حتی تهیه همین زغال نیز به سختی برایشان امکان پذیر است و ناچارند آن را تنها شب‌ها و برای چند ساعت محدود استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و سرپرستی 4 فرزندش را بر عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته از بخاری و چوب استفاده می کرد، اما اکنون نه توان خرید بخاری را دارد و نه پول کافی برای تهیه چوب.
خانه متو سرد از زندان بارید، فقط کمک زغال می گیرم او را ما از طرف روز نمیتونم، از طرف شب بخاطر از اینکه اشتکایم از خونک مریض نشن نمورن از بشون، اما کمک زغال میگیرم برمیتونم زیر صندلی میمانم، کل اولادا زیرش جمع میشن، میترسم که چند روز بعد بر از اون پیسه پیدا کردن نتونم.
این باشنده کابل میابزاید که مکنون قیمت یک خروار چوب حدود 13,000 افغانی و یک خروار زغال سنگ حدود 7,000 افغانی است. قیمتی که به گفته او برای بسیاری از خانواده ها به ویژه در وضعیت کنونی بیکاری و فقر غیر قابل پرداخت است. همچنان یک خانم بازگشته از ایران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حتی برای گرم کردن صندلی خود زغال ندارد و همسایه ها گاهی مقدار زغال برایش کمک میکند. او میگوید
اینجا خیلی سرد خواهر جان، خیلی باد خونه که داره سرد ورف میریزه، صندل ماندمانی نمیجه نزدیک مانه خانه جمسایه من زغال میخره، اونم مثل من بنده خدا یک ذره گلو آتش میدی خواهر جان، میارم بچه ها رو صدا میزنم میارم همینجه تای صندل میدازم، این همینجه تای و هم آتش شیشته اندی صندل که سرد میشه، دو تا لیاف داره من کرفه دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
صندلی یکی از وسایل مروج و قدیمی در افغانستان است که بسیار از خانواده ها به ویژه در روستاها برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند. میز صندلی معمولا از چوب ساخته می شود و شکل مربع یا گاهی هم مستطیل دارد. خانواده های کوچک بیشتر از صندلی های 4 کنج و خانواده های پرجمعیت از صندلی های دراز استفاده می کنند. با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان، خانواده ها اطراف صندلی را با لافهای کلان و ضخیم می پوشانند و در زیر آن یک منقل بزرگ آهنی می گذارند، منقلی که با زغال تازه پر می شود. هرچند گرم کردن صندلی با زغال برای بسیاری یک روش نسبتاً ارزان و در دسترس به شمار می رود، اما این شیوه خالی از خطر و مشکل نیست. یکی از جدیترین خطرات آن زغال گرفتگی است. دکتران هشدار می‌دهند که زغال گرفتگی بسیار خطرناک است و در برخی موارد می‌تواند کشنده باشد. دکتر زکریا صدیقی، متخصص امراض داخله، در مورد علایم، راه‌های پیشگیری و برخورد با زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
نشانه های مسمومیت توسط زغال سنگ در ابتدا سردردی با مریض پیدا میشه، سرگیجی داشته میباشد، دلبدی و استفراقات، یک حالت خواب‌آلودگی و بیهوشی ناگهانی با مریض پیدا میشه. کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم: استفاده از زغال در اتاق بسته، خوابیدن با آتش زغال روشن، گرم کردن حمام با زغال سنگ، که اینا تمامشان خطرناک هسته. اگر زغال گرفتگی واقع شد، اقدامات فوری ما باید انجام بدیم. دروازه و پنجره را باز بگذاریم، اگر ممکن باشه مریض به هوای آزاد ببریم، از دادن دواهای خودسرانه و نوشیدن چای و آب جلوگیری شوه. اگر مریض بیهوش باشه، فورا باید مریض به شفاخانه انتقال بدیم.
این مردم در حال از ناتوانی اقتصادی برای خرید چوب و مواد سوخت شکایت دارند که نیازمندی های مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان به گونه چشمگیری افزایش یافته و میلیون ها تن برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه وابستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اواخر ماه دسامبر سال 2025 اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو خواهد بود. بحرانی که زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات آن را برای مردم این کشور دشوارتر ساخته است.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود اعلام آغاز و افتتاح پروژه‌های مختلف برق از سوی حکومت طالبان، هنوز هم با کمبود شدید برق روبرو‌اند. با گفته یانان در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند، وضعیتی که به باور یانان با وعده‌های و اعلان‌های رسمی طالبان همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر این گزارش را هم از سنا کاکر می‌شنویم.
در حالی که حکومت طالبان هر از گاهی افتتاح و بهره برداری پروژه های مختلف برق در ولایات مختلف افغانستان را اعلام می کنند، باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام این پروژه ها در زندگی روزمره ایشان هیچ تغییر احساس نکردند. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند و این وضعیت مشکلات جدی را برایشان به وجود آورده است. بهزاد، باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
ما روز میشنیم که پروژه افتتاح شد، این پروژه را برای برداری سپرده شد، مگم هیچ فایده شنا دیدیم. هنوز پرسه برق روز برای زیاد میشه و یک ساعت یا دو ساعت 24 ساعت ما برق داریم. تمام کارهای ما به مشکل برو است.
خاطره، باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چند روز بیخی برق خراب شده، اگرچه دولت چندین پروژه را به خاطر تولید و توزیع برق گرفته و قرارداد با چندین شرکت خصوصی امضا کرده، اما تا بالا کدام فایده‌اش ندیدیم و از برق مستفید نشدیم.
این شکایت ها در حالی مطرح می شود که شرکت بریشنای تحت کنترل طالبان از افتتاح 3 پروژه برق به ارزش 2.67 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی این شرکت، روز پنجشنبه 8 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه ها شامل احداث دستگاه تولید برق خورشیدی با ظرفیت 34 مگاوات، ساخت سبستیشن با ظرفیت 126 مگاوات امپیر و لین انتقالی 220 کیلووولت می باشد. به گفته او، در جریان یک سال گذشته تفاهم نامه های برزش بیش از 1200 مگاوات برق از منابع داخلی امضا شده که شامل استفاده از زغال سنگ، آب، باد، گاز و انرژی آفتابی است. همچنان به تاریخ 6 جنوری شرکت بریشنای تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده بود که دستگاه تولید برق آفتابی سروبی با ظرفیت 22.75 مگاوات را به بهره برداری سپرده است. با این حال، انجینران امور برق اما باور دارند که این پروژه ها در کوتاه مدت نمی تواند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کند. صدیق الله حبیبی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا پروژه دی تکنیکی لحاظ دی خلق مشکل،
این پروژه ها از نظر تکنیکی نمی تواند مشکل مردم را در زمان کوتاه حل کند، چون هر پروژه از زمان تکمیل شدن تا و بهره برداری سپرده شدن به یک مدت معین نیاز دارد. تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود، مشکل برق مردم حل نخواهد شد. برای حل این مشکل یگانه راه این است که برای تطبیق چنین پروژه ها تلاش بیشتر صورت گیرد تا در کنار برق وارداتی تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.
پیش از این نیز باشندگان ولایت‌های مختلف کشور به ویژه در فصل زمستان برهاز نبود و کمبود برق شکایت کردند. قابل یادآوری است که مشکل کمبود برق در افغانستان تنها به حکومت فعلی محدود نمی شود و این چالش از زمان حکومت های جمهوری پیشین نیز وجود داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 اعلام کرده بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگ روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و وابستگی گسترده به برق وارداتی. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب پذیر ساخته است.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزی روزنامه‌نگار دعوت کردیم. آقای بارکزی با خانواده خود در ماه‌های اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزی صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما فروغ عزیز. سلامت باشین. ما سلامای خدا به کسایی که از دریچه رادیو شما صدای ما میشنوه و تقدیم میکنم به شما و تمام همکارانتان همچنون.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت تبدیل کنه. ای تعلق میگیره با مو سعی و تلاش همو انسانی که مهاجر شده و بی وطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده، چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو. یکی زندگی را چی گونه میسازد، چطور با جامعه سازگار میشه، چطور با محیط، چطور حداقل از آموختهای خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش حداقل دمو کشوری که مهاجر شده بسازه. دیگه او به مو تلاش های خود انسان تعلق میگیرن.
روزانه چی میکنی؟ سرگرم چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب ما فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبان های واقعا سخت دشوار است. بعض وقت حتی خودم و سازم و شوخی میکنم یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از این زبان مصروف بودن، در گرامر از این و در مسائل دیگه از این، یا همون آدم میگه یا شوخی میکنم میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار از مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای از این بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جملت ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف و یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح، اگر خدا خواسته باشه تا کدام سطح ایره پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب و بسازیم و از همی طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجر است به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانای دیگه هم آنجا هستن که میرن در کلاس آنجا؟ افغانای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما دو افغان دیگه هست. در دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا کورسی که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج همو آموزش، همو امتحان و دیگه مواردی که میگیری، یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان است، با وجودی که مشکلات دیگه دشواری ها را دیده. از دیگه دیگه افغان ها هم هستن، کسایی که وقت تر آمده دخل تانسته یک شغل به خود اختصاص بده یا همو در یک بخش کار کنه و یا خودش به یک تجارت کوچک به خود داشته باشه. هست افغان های هموطن های مده جزیات هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب من خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالت‌های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن است که هم مرز مرز یا در کنار مرکز این ایالات واقع شده که از شهرهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیت ترین شهرهای آلمان حساب میشم.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن به آلمان طبعاً انسان در حالتهای مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما همو پشت کار انسان هاست که بتاند چطور از این وضعیت خود نجات بده، خصوصا عدم رسیدگی بعض وقت همو خدمات میخوایی برد به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشه. می است که بعض انسان ها خود میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هم وطن ما دست به کار میزنه که حیثیت از او و حساب بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا تلاش هستیم تا بتانیم. بله بفرمایید.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب یکی از دشواری ها زیاد است. یکی از دشواری ها همی چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت میای، ما در جهان اول در اینجا با مو محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مو شار حداقل تفاوت بسیار با مو فرهنگ و عنعنه ما داره. می است که انسان وادار می سازد تا حداقل با مو محیط و ماحول خود آشنا بسازه و مطابق همی مردم حداقل عیار بسازه. بسیار سخت است، اگر با ما آسمان آسان باشه شاید با طفلم سخت باشه، شاید با خانمم سخت باشه، بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. این وقتی می بینی که اما زبان تو را نمی فهمه و یا اما اگر انگلیسی اندازه هم روشن صحبت کنی بعدا بالاخره اگر انگلیسی نام بفهم و با تو انگلیسی صحبت نمیکنه و تو را مجبور میسازه که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که حداقل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی هست که دیگه سالیان متمادی هستم و پولی که از طرف دولت به واداده میشه مورا میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنم افغان ها متر از درحال که نیست، درحال که افغان هایی کسند می 3 سال اخیر آمده دانسته حداقل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار افتاده داشته باشه. میگم این دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه هست. بله اول دوم البته.
بله تشکر. بارکزای عزیز، در این 9 ماه چه مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب طبعا وقتی وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای بجای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت هم ما از اخل خاموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2 ماه 3 ماه را در بر میگیره تا کورس شروع شد و تعدادی که نیاز است با 15 یا 20 تن باید شروع تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا 1 ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم. دیگه
دارای چند فرزند هستی برگزای صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، من خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خردمان 2 ساله است. 2 دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خست آلمانیشان از مکد خوب است. در اطفال در اینجا زود دمو 3-4 ماه سطح گفتاری همو آمیانه را که با کودکای دیگه صحبت میکنه با استاد صحبت میکنه زود فرا میگیره دخل، اما در سطحی که بتونه بخونه و بنویسه در سطح هنوز نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم به اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. حداقل ما امیدوار هستم که دختران دیگه تحصیل کنه و آرزومند هستم که هر چی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پنسونا برای دخترها باشه و هیچ کس از ادب یعنی ممانعت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانعت وجود نداشته باشه. هر کس بتانه به هر سطح با هر سطح که میخواه درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه و ما امیدوار هستم که با مو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که به خاطر تحصیل و کاروبار وطن ترک کنه و بره به کشور دیگر و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیس ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل امو نبود پاسپورت و ویزا و یا نتونستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و یک سال و چند ماه در افغانستان گرفت با امو ایمیل ها و تماس هایی که امروشان داشتیم و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم. تقریبا حدود 6.5 تا 7 ماه ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجموع 2 سال در بر گرفت که ما از ام آغاز که ما کیس خود ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% هم زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم معمول است که تو نفس میکشی و نان میخوری و از خل بیرو یک جایی میبرایی و هر لحظه ترس زیر داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطکوب قرار نگیری و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بلاخله با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرست شکنجه کنن. واقعا سخت است زندگی زیر حاکمیت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی و خصوصا نه تنها ما، تنها بعضها هم بود دخترها را میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حذف شده، واقعیت و هم با مشکلات است. مثلا باید لونگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری از اخل زیاد کسا را برکنار کرده و به جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است نه رسانه نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجود جرات داره تا حقایق بگویه. دیگه زندگی صد اخل امی که زنده است و یک لقمه نان برشان میرسه به می کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و دخل این تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شوه و افغانستان یک بار دیگه به طرف روشنی بره و یک امیدواری به خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شوه.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزی روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزی، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خوب با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه‌ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. واقعیت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگر متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم، با رسانه دیگر رسانه بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های زی متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه. واقعیت دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت های رسانه روی خانم ها بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بته و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقع سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبان زندگی میکردم، با می رسانه هم کار بودم، وقت گزارش هایی که باید نشر میکردم نتونستم، اما بعض گزارش هایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبود امو اسناد و مدارک و یا هم چیزی که امو پالیسی رسانه بود متاسفانه بعض گزارش هایی نشر نشد. دیگه دشواره زیاده بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم آزر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جا این تک فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس کس حاضر نمی شد مصاحبه بود متاسفانه. و بیشتر رسانه هم که در افغانستان بود مطابق هم پالیسی چند مادهی فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود، رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز العمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمی دانست و اندک هم اگر گزارش از او کمک امو از امو طرز العمل بیرون می شد سباش مکتوب می رسید و رسانه از خل تعدید می شد. متاسفانه رسانه ها همو آزادی که در جمهوریت همو 20 سال داشت متاسفانه 10% یا 20% همو آزادی را نداره. هر گزارش که جو ساخته می شه باید از طریق نمی فهم چطور با رابطه داره یا افراد خود گماشته باید از بعض گزارش هایی که الخل میبینه کمک زننده است باید او را حتی روان میگنم و مدیر مسئول های رسانه با بخش مضبوطی از وقت اوکی از واره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه اینی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگار هایی که در اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش ها به میل از او نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه‌ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت میکنن. تشکر از شما آقای بارکزای. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد، در کدام موارد بود این گزارش ها، موضوعاتش چی بود؟
خب ما دو گزارش میخواستم سرش کار کنم. یکی با حاکمیت طالبا از اندار چند منبع و ما گفت که تقریبا تعداد زیاد تا ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر است، صد ها تن از یاران و همسنگران جنرال رازق یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او کیها نصد داشت و طبعا رسانه بالای گزارش داشته و شاید هم حقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازق یا همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن، حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق در این مورد حاضر نشد چون میترسته و هم ارسنی است که دقل من اندک حقایق بگویم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگر رفته ندانم. دیگر کسایی هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از اطلاعات و اسناد با ما داده بود متاسفانه و هم جزئیات بیشتر از این نمی فهمید چون در افغانستان نبود و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دقل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی ای اسناد اختیار ما قرار داده بود که داخل گزارش نشر میشد مستقیم طالبا میرفت و واره میگرفت. دیگه فعلا هم به صدها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست، اما روزه است در قندار افراد ترور میشه اما رسانه ای نمیشه که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق ربط داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگرها دیروز میشد جنرال رازق بود در جنوب غرب افغانستان، چه در زاول، چه در ایلمن، چه در اروزگان، چه در قندار. و حتی بعد وقت ما میدیدیم که پای خود فراتر از او زون میگذاره، میره به غزنی و به دیگه ولایات هم دخل به خاطر سرکوبی طالبان.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبان تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت بود، بسیار در سطح ابتدایی بود، اما فعلا تاراج معدن به اوجش رسیده. طالبان شرکت‌های زی دخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که این شرکت به نام تو، ما 50% با تو شریک هستم، بیا فلان هم معدن برات میتم.
بله. اگر اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای بارکزایی؟
نه، اسناد مدارک وجود نداره. حداقل من میتونستم همین گزارش ما، حداقل ما بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، ما با نفر حداقل من میتونستم اسناد از روی بگیرم و برم در ساحه ما کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رأس معدن خود ملا برادر است که از هر استخراج هر سنگ، یا اگر هر سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خودت اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که را یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که مدعی مورد 20,000 دلار به فلانی طالب دادم، فلان معدن سنگ مرمر گرفتم. حداقل اسناد به من نمیداد چون وام میراث داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود. اما من مصاحبه یک دو دانشم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم حداقل اگر همی محدودیت و همی عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را حداقل آفتابی بسازم این مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج معدن.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند؟
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از اوگه که تو همی قراردادهای معدن که تو امضا کردی در همه بته ما بالایز یک گزارش جور میکنم؟ هیچ رسانی این جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان دو تامین شوه، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید معدن باید در مساحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شوه، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله. چون با محیط زیست. تشکر آقای بارکزایی. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم، چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم، در همینجا این موضوع را میمانیم. میشه حالا برای ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور شبانه به پانزه زبان ادبیات پانتون کابل رای یافتم. و بعد از اینکه رای یافتم یک ماه یا دو ماه در اونجا درس خوندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اوج همو کورس های کتا مدت آموزشی خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یا در اوج فرا می گرفتیم که ما یک چند کورس از این فرا گرفتم. بالاخره با آژانس خبری وقت به حیث آموز کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعدن در اونجا خبرنگار رسمی شدم. واساس همی بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که وارد ریملا سمندر و بعدن خانمشان فریده نیکزاد مسئولیت ای رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از همی رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کار که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقت ما اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی آمدم و را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم، من او را در فولدر سیو نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و حداقل دفتر تر مقد سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یارا که خود چرک میزنم. باز حداقل من را در اونجا دلداری میداد، خیر است همی که گزارشتو نشر کردی، ساختی تا این مرحله رسیدم. این وقت یک دستاورد از خیر اگر نشر نشد فردا نشر میکنی. یکی از خاطرات جالب منی بود که من برنامه رفتم گزارشم بالاخره به امو غفلت یا ای که نمیفهمیدم امو گزارش چگونه سیزیو میشه در کمپیوتر و ثبت میشه و اینی را بالاخره گزارش من نشر نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار میکردی، گزارش دهیه میکردی، با مردم صحبت میکردی؟
خوب یکی از دورهای طلایی همی دوره جمهوریت بود، خصوصا کسایی که نسل که ما در اونجا جوان شدیم و حداقل کسایی بودیم که در اونجا جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و در اونجا پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم، یک با ما یک دوره طلایی بود. متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کرده نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه هم تاریکی که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود، یکی از شاید اگر بگم در زندگی یکی از دورهای طلایی ما همون دوره بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لذات شیرین با همکارا داشتیم، با هم مسلک های خود داشتیم. حداقل یکی از دوره بود که ما در این دوره تانستم حداقل از دستاوردهای خوبی داشته باشم، شاید دستاوردها رو دیگه ما در زندگی نداشته باشم. دیگه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردات خوبی داشتیم. دوره طلایی بود نه تنها با ما، شاید با تمام جوانایی که در اون دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در یک وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود بالاخره فرصت داده نشد با جوان ها، اگر فرصت داده می شاید دیگه افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته ده بحران برده بود و بار دیگر تسلیم امو بحران ساخته شد.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادهش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودن.
زان روز که ز خاک وطن گشتم دور، دم رفت از روح روان من، مادر تو دعا کو که برگردد فرزند بی کس و کوی تو. سخت است مسافری مدل تنگ شده، سخت است مسافری مدل تنگ شده، پشت وطن خود، پشت هم وطن خود، پشت هم سخن خود، نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا، نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا. فراری شد و رفت از دل
ببینه نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا